و باز برمیگردم با همین صحبت به دوست گرامیم دکتر ابراهیمیان، میگم که خب دوست گرامی، بذارید اینجوری صحبت کنم، دوست گرامی با این تحلیل حالا کتاب دیگرتون رو چگونه خواهید نوشت در مورد این مسائل؟
بله.
و در مورد، باز تکرار میکنم، در مورد دوست ندیده و شایسته هم دکتر رئیس دانا که رفیق گرامی، نعل و به میخ زدن در این سنین زیبنده شما نیست.
شرالی
برحال
بله بپردازیم به 14 اسفند.
بله، حضورتون که عرض کنم در مورد 14 اسفند، 14 اسفند، پشت 14 اسفند یک قرن مبارزه خوابیده اگر نگاهید.
دقیقا.
و
این مهمه،
تاریخ تولی از اواخر قرن 19 رو تا اواسط قرن 20 در خودش داره. یعنی مصدق به دنیا میاد در اواخر قرن 19 ها. اولا نگاه بکنیم اینجا خدمتتون که عرض کنم 1261 خورشیدی من نوشتم اینجا.
بله درست.
شاید درسته نه؟
بله درسته.
آره، حضورتون که عرض کنم. و 1345 خورشیدی هم در حقیقت به آسمان ها پرواز میکنه.
بله.
خدمتتون که عرض بشه، خب این تاریخ مهمی هست. این مصدق رو در حقیقت هم به عنوان شخص میشه بهش نگاه کرد، هم به عنوان پدیده‌ای که بازتابی از تحولات این تاریخ خاص ایران هست. و نه تنها تحولات خاص ایران هست، بلکه تحولات خاص منطقه به اصطلاح ما هست. و بعد وقتی منطقه خاورمیانه، ظاهرا حال خاورمیانه هم کلمه به اصطلاح کلونیالیستی هست، اولا استعماری است، ولی خب مصطلح ما به کار میبره.
بله.
خدمتتون عرض کنم، و تحولات جهان هست که ما میتوانیم بهش نگاه بکنیم. من فقط میخواستم یه اشاره الان بکنم قبل از اینکه بریم تو جریانات مصدق، این که چگونه مصدق با تحولات مشروطه بود که ملی کردن نفت رو دید. قبل از این مسئله برم برای یک به اصطلاح معرفی یک کتابی که تازه نوشته شده توسط آقای کینزر که هم دوست من هست، یک به اصطلاح آدم بدی نیست و آدمی است که مخالف سیاست فعلی و جنگ آمریکا هست، و کتاب تمام مردان شاه رو هم اون نوشته قبلا. همون دید خودش در حقیقت، دید لیبرالی است که در حقیقت خوشش از جنگم نمیاد نوشته، و ما نمیتونیم دیگه اینجا به قول معروف انگلیسی‌ها میگن پیکی باشیم ها، خیلی هم بگیم که نه همه همون جور که ما میخوام باشه.
بله
نوشته دیگه. به هر حال اونم که نوشته دمش
گرم، زحمت کشیده، زحمت
در احمدآباد اونجا دستش هم به اون دراز زده و اونجا هم نشون داده.
بله.
دمش گرم.
بله.
آقای کینزر رفته، البته آدمی است که ژورنالیستی هست که خب معروفه، آدمی همه جا بوده و آدمی مهم. اهمیت کینزر البته بذارید فقط چند تا نکته رو عرض کنم، این است که هم در تحولات به اصطلاح آمریکا لاتین گزارش میده، مثلا گواتمالا مطرح بوده که این اولین بار انجامش میده، شاید هم اولین بار نبوده ولی به این فرم خاص اولین بار بوده انجامش میده، نشان میده کودتا رو. و بعدم متخصص میشه در مسائل ایران و ترکیه، و بنابراین آدمی میشه که گوش و اکناف جهان رو میتونه به هم یک کمی گره بزنه، مثل ژورنالیست هایی که
میبینه. بله.
این دلیل من اهمیت براش قائل.
بله.
و نظرش هم نظر من نیست عملا، ولی احترام دارم.
بله.
یک کتاب نوشته به نام The Brothers.
بله.
این کتاب خیلی مهمه. این کتاب نمیدونم ترجمه نباید شده باشه چون تازه در اومده.
من ندیدم.
من کاملا تموش نکردم، ولی این نکاتی هست که من یک پاراگراف ازش میخوام بخونم اینجا.
لطفا.
که در مورد مصدقه. اینجا The Brothers هست که در اومده و این
برادرها
کمپانی Times Books هست در حقیقت در اومده.
بله.
کدوم دو برادرز؟
برادران دالاس.
کنم برادران دالاس هست.
بله.
که هم آلن دالاس و هم جان فاستر دالاس رو صحبت میکنه، که اینا که دنیا اومدن، حالت بیوگرافی داره ولی سیاسی هست عملا، داکیومنت نشون میده و حرکت نشون میده و رابطه نشون میده و غیره و غیره. اهمیت داره.
بله.
که به هر صورتی هم که نوشته شده. بله. مثلا یه در یه جایی هم البته میگه که رفتی بحث بوده سر مسئله این که چه کار بکنیم سر نفت، میگه که اونا اندالس اینجوری میگفت، اونم یوتوپیان بود، اوتوپی، کلمه یوتوپیان به کار برد که نادرسته به نظر من ها، تو الان عرض میکنم بهتون.
بله.
که تیدا یک جایی فکر میکنم فصل پنجش باشه نوشته شده و خب اینا درسته به خاطر که خب از دیر خودش این آقا هایکین زمینه. خب ما میخونیم به هر حال، ما هر چیز رو دلمون بخواد قبول میکنیم، نه که هر چیز رو بگیم. ولی این خیلی اهمیت داره که شما رفته تمام اسناد زیر رو کرده که اپبرینگینگ به اصطلاح چگونگی بزرگ شدن این دو تا برادر رو در دو تا به اصطلاح صحنه کلی تحلیل میده. از جنگ جهانی اول اینا رو میگذرونه، از جنگ جهانی دوم بین جنگ بین به اصطلاح تحولات بین دو جنگ اول جهانی و دوم جهانی میگذرونه ها، که چگونه سیایه میشه رو تحول میده بسیار مشخص میکنه. جای دیگه هم نوشته شده ولی این جالبه به خاطر که در مورد ایران هم توش هست. و اینکه اساساً این برادر آلن چگونه آدمی بوده ها، آدم جانوری بوده عملا وقت شما میخونید اینجا، یعنی بیشتر آدم آلن رو میفهمه، آلن دالان که رئیس سیایه بوده. و جان فاستر رو نشون میده که از این افرادی بوده که برای اونم یه جانور عجیب غریب بوده، ولی اساساً این فرد یک فرد دیگری بوده و به اصطلاح از این فاندمنتالیست ها، از این بنیادگران مسیحی بوده، تفکر بنیادگر مسیحی، که حتی این پاراگراف رو هم بخونم به این علت هست که بدونید با کی طرف بوده مصدق. خدمتتون که عرض بکنم که بعد برگردیم به مسئله کلی مصدق عنوان یک پدیده.
بله.
من صفحه 132 این کتاب هست، انگلیسی هست، من پاراگراف 1, 2, 3, 4 میخونم که اینو فقط به عنوان نکته معترضه میخونم اینجا که بعداً افراد برن نگاه بکنن و خب قور بیشتر بشن. من کد میکنم.
بله.
شون میگه آلن، آلن دالاسو میگه آلن ایون ترای تو هایر جورج کنن، one of the era's most thoughtful American diplomats, after Foster pushed him out of the State Department. Foster برادرش بوده. قبل از این جریانات که بشه رئیس CIA. Kennan recently returned from the truncated term as ambassador to the Soviet Union, was the author of the containment doctrine Foster professed to be abhor. فاستر دالاس دوست نداشت آقای کدوم آقا را؟ آقای جورج کنن رو، همون که میگه تئوری کانتینمنت استاتا مهار رو فرمول کنیم، که خود آقای کنن هم آدم درست حسابی نبود، از بگذاریم
افسانه
زیاد داره، ولی به هر حال ببینید چه طوری هست که ببینید این جان فاستر دالاس چه آدمی بوده که اون میگه هیچ به درد نمیخوره، یعنی دست بالاتر از اونی بخواسته بگیره که دنیا رو متخرب
کنه.
He had been quoted as calling Foster a dangerous man. خود آقای جورج کنن توی جایی که نوشته بوده تو هم کانتینمنت تیوریش گفته جان فاستر دالاس یه آدم خطرناک ها؟ کنن به ما میگه، کنن که دوست ما نیست به ما میگه ها؟ seized by emotional anti-communism ها؟ تو کد هست این حرفای کنن هست، مخالفت میکنه با به اصطلاح جان فاستر دالاس. The State Department could not accommodate both them both ها؟ چرا؟ فاد بود دو تا برادران دیگه. الان یه مقدار توجه داره به تئوری های کانتینمنت جورج کنه که دنیا رو باید به اصطلاح با مهارت فرموله کرد. این برادر تو استیت دپارتمنت بوده. جان فاستر برادر بزرگتر میگه این جاش اینجا نیست، میندازه بیرون که بعدا اون سیایه میشه، ریس سیایه میشه. فاسترز رایز امپلاید کننز فال. اینش باز اینجا نوشته شده تو اینجا که موقعی که مسئله مهار رو در نظر بگیریم، موقعی که جان فاستر دالاس میرسه به رئیس به سر وزیر امور خارجه آمریکا به اون مقام میرسه، یعنی آقای کنن که توی استیت دپارتمنت هم جا بوده جای آنچنانی نداره. Rather than dismiss him outright, Foster suggested that he might be happier at the CIA. Allen Fersad CIA. Allen was ready to hire him, but Kennan demurred. آلن برادرش، برادر فاستر، آلن دالاس با کنن نزدیک بود، گفت کنن رو بگیریم که اردن بتونیم یه کارایی بکنیم که نسیخ بسوز نکباب انجام بدیم ها؟
بله.
و به اصطلاح کانتنمنت ها، یعنی مهار، ولی خود کنان قبول نکرد. یعنی آدم عاقلی بود، چون می‌دونست اینجا کی داره مطلب جلو می‌بره.
بله.
این بعدن این دو تا برادر بودن که عامل کودتای آزادی هست.
بله.
۱۳۳۲ حضورتون که عرض کنم 28 مرداد 1332 علاوه 25 مرداد هم شروع کردن.
بله. بله ناکام.
چون که عرض بکنم پس این نکته رو خواستم بگم. برگردیم به مصدق.
بله.
که این دوران هست که ما صحبت از این که چگونه نیروها به اصطلاح قطبی می شوند بعد از جریان مشروطه.
بله.
کی هست؟ کی چه کار میکنه؟ خب مجاهدین هستن از تبریز، حضورتون که عرض بکنن سوشال دموکرات ها هستن از تبریز و غیره، دیگران هستن عملا نقش، هر کسی نقشی داره در این مطلب، حیدر عموقی هست، نمیتونم حضورتون که عرض کنم، انواع اقسام مبارزین هستن، تعدادی هم هستن که این وسط مثلا تو بازی میکنند عملا. ولی وقتی به مصدق ما نگاه کنیم، او بسیار پیرو منشور به معنای کلی عرض میکنه.
بله.
حرکت توامان به اصطلاح هدفهای مشروط هست به نظر من. و خب هم عملش نشون میده جوان جوانی بوده، جوانه که به قول معروف بوده همون زمان که به هر حال میره اروپا بعدنم، و ولی به اون حال نشون میده که هم مقامش این بوده که ایران رو از این مخمسه دوران کهن بیرون بیاره و به دوران جدید برسونه.
بله.
هدف خوبیه دیگه.
بسیار.
هدف بدی که نیست که.
بله.
هدف بسیار خوبی. و هدفهای توامان مشروطه هم اگر ما بشکافیم میبینیم که ضد دیکتاتوری بوده ها، ضد این که فلان شاه بیاد حکومت کنه، گویی که از خانواده حضورتون که از قاجاران بوده است. اینو میخوام یه نکته فقط عرض کنم اینجا. خیلی ها صحبت میکنن برای که مصدق رو بکوبند، صحبت از به قول فرنگی ها کرکر اساسینیشن میکنن، او رو میزنن به خاطر که از یه خانواده ای بوده است، مثل مثلا منو بزنن به خاطر که پدرم فلان کس بوده است. این خیلی جالبه که این گونه برخورد میکنن.
شرم‌آوره.
ما دیدیم که افراد مشخصی از این خانواده قاجار بیرون اومدن که اغلبشون هم شبیه حضورتون که عرض کنم باب اون سلطنه و وسوق و دوله و غیره شدن.
بله.
ولی مصدق ماند. این یک چیز دیگری است. رفت به عنوان نماینده به اصطلاح مدرنیزم به معنای تحول عظیمی که از یک دوران کهن میبره. اینا صحبت از این نمی کنم که دوران رضاشان ریل کشیدن مدرنیزم، ولی بحثو من بحث نمی کنم.
بله.
این کلمه رو به این فرم به کار میرم در این داد. یعنی چی؟ یعنی افکار نو. نه افکار نو. چرا افکار نو؟ به خاطر که جهان عوض شده و در حقیقت شیرازه نظام های کهن از بین رفته است، قدم به زمان جدید گذاشته.
دقیقاً تولد دیگره.
خیلی اهمیت داره برای ما که اینو بفهمیم. یعنی اینو نفهمیم جور فونوله نکنیم که ما نشستیم در قرن 21 الان در دهه دوم قرن 21 بعد بریم نگاه کنیم بگیم، فرض کنید که ما میریم در فلان جا خرید میکنیم و یه دن ساندویچ اشاره میدیم، بگیم که آیا اگر مصدق بود از این ساندویچ خوشش میاد یا نمیاد. اینجوری نگاه کنیم. خودمون حرف میکنم که بدونیم بفهمیم من چی میخوام بگم.
دقیقاً.
این اون زمان نیست، باز در چارچوب زمان خودش رو باید نگاه کنید. و در چارچوب زمان خودش که نگاه میکنیم، به حق زمان خودش رو برده به جلو. یعنی با زمان خودش نه تنها حرکت کرده، بلکه تو همون مصدق رو از نظر پدیده ای به عنوان حرکت این آب روزخانه که پیشتاز میدوه تو زمان خودش، در اون چارچوب خودش نگاه بکنیم، در اون زمان میتونیم.
بله.
قدمتی هم داره و هیچ وقت هم اینم نیست که عقب نشینی کرده باشه، در هیچ چیزی هم عقب نشینی اگر نگاه کنیم، اگر به عنوان شخص هر گونه اشتباه میتواند بکند، و اگر به عنوان پدیده ببینیدش، پدیده عقب نشینی نکرد. و این که صحبت میشه که بعضی ها صحبت میکنن میگن چون اون عقب نشینی نکرده پس به عنوان شخص خودش بخواسته بره بزنه و دیکتاتور مثلا خودشو بکنه ها، این بحثا رو میکنن.
بله بله.
خب این حالا خودتون داستان زیاد دارید.
بله
صحبت بله. ولی ما نگاه بکنیم ببینیم که مصدق اگر خودش میگفت، آدمی که خب آدمی که هر کسی جانش دوست داره، حرف نیست دیگه ها، حتی این رفقای عزیز گرامی من هم که در شرکای فدایی خلق بودن، حضورتون که عرض کنم همین پرویز پویان عزیزم، مسعود احمدزاده عزیزم، اینا خوب شد اینا آدم خودشون دوست من جزشون انسان ها.
بله بله، گرامی ترین داشته زندگی انسان.
خیلی مهمه که بله. نگاه بکنه خودمون جای بنا بذاریم.
بله.
آدم باید یه ذره شرف داشته باشه وقتی میخواد قضاوت کنه. به مصدق همون زمان که من مخالفت میکنه با شاه شدن رضا شاه، چی به دنبش میبندن؟ اون زمانی که بگیر بود شوخی نیست، اون زمان که چگونگی هم میشه و کنارگیری و تبعید و بدبختی و بیچارگی میشود. یه آدمی که بزرگ داده بوده به هر حال دیگه ها، در نظر اینا هم بگیرید، همه اینا رو ببینید که با اون شجاعت اون کار میکنه. و بعضی ها میگن که خب به خاطر که میگفت قاجار رو داره، چون از قاجار بود و اینا، این حرف ها مزخرف و حرف های سطمندی قاجار رو بذارین کنار،